بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قرآن یک بینشی به انسان درباره خود انسان، جهان، خداوند و آخرت و عاقبت انسان‌ها ارائه می‌کنه که تحول و تغییر در بینش انسان نوع زندگی انسان رو جهت میده. یکی از ویژگی‌های انسان، قرآن می‌فرماید که خلق الانسان ضعیفا، انسانی ضعف‌هایی داره. در کنار اون قدرت عقلی که خدا به انسان داده، فطرتی که انسان دارد، اختیاری که انسان داره، ارادهی که انسان داره، جنبه های مهم، قوی، مثبت انسان، از یک سو قرآن می فرماید انسان ضعیف آفریده شده. قرآن می فرماید خلق الانسان حلوع، ذات انسان ها این طوری هست، حلوع هست، طمعکار هست، زیاد خواه هست. یه طمعی در وجود انسان وجود داره. البته طمع جهات مختلفی داره. یک جهت طمع، طمع در مال و ثروت و پول و ایناست، مال اندوزی. یک طمع در پست و مقام و جایگاه. یک طمع در هوا و هوس هاست، در شهوتش. و گاهی هم طمع در غضبشه. بعضی ها اینقدر طمع در قتل و خونریزی دارن، این هم یعنی طمع. این طمعه که در انسان هست در طول تاریخ زندگی انسان برای انسان آسیب‌ها، انحراب‌ها، طغیان‌هایی رو به وجود آورده است. قرآن که داستان خلقت انسان رو مطرح می‌کند و طمعی که شیطان در دل حضرت آدم ایجاد کرد که اگر دوست داری باقی بمانی و ابدی بشوی، از این شجره ممنوعه مصرف کنی تو باقی میمونی، یک طمعی انداخت و جناب آدم ترک اولای کرد. از اینجا این قصه انحراف انسان از طریق طمع به وجود آمد. قرآن کریم به ما میفرماید که اگر در دل انسان این طمع به وجود بیاد، انسان گرفتاری های فراوانی براش پیش میاد. وجود اقدس پیامبر اکرم فرمودن ایاکم و شوح، مواظب باشید دچار شوح و طمع نشید. فانما حلك من کان قبلكم بالشوح، خیلی هایی که قبل از شما بودن به واسطه این طمع بیچاره شدن، هلاک شدن. خیلی معلوم میشه مسئله مهمیه. امرهم بالبخل، این شوهه اونها رو امر میکرد به این که بخیل باشن و بخیل شدن. طمع زیادی، یا نوادا سخاوت کنی، جود کنی، بخشش کنی و الا بیچاره میشی، آدم بخیل میشه. و امرهم بالقطیعه و قطعو، و اگر بخوای رابطه تو ادامه بدی بیچاره میشی، گرفتار میشی. اینقدر تو گوش آدم میخونه قطع رابطه میکنه. و مهمتر از همه و امرهم بالفجور و فجر، این طمعه آدم رو امر به فجور میکنه و انسان هم به دنبال امر به فجور و این طمعه یک فسادهایی ازش سر میزنه که قابل جبران نیست. ولذا انسان باید از خداوند بخواهد در مقابل این طمع و این شوه و این زیادخواهی بتواند مقاومت کنه، ایستادگی بکنه، که راهکارش قناعت، کنترل، انفاق اگر حاصل بشود، این دندان طمع رو میتوان تا یه حدودی انسان از جا در بیاره. خب دشمن همیشه این طمع رو ایجاد میکرده. حالا در طول تاریخ پیشنهادها به انبیاء الهی میشد که دست از این مبارزه باطل و طاغوت بردارن. در مصادیق خیلی مهمش قرآن و روایات میفرمایند و تاریخ میگه که قریش بارها به پیغمبر پیشنهاد دادن، گفتن که شما دست از این جریان قولوا لا اله الا الله و مبارزه با باطل و مبارزه با بت‌پرستی، مبارزه با شرک بردار. اگر برداری ما از مال دنیا طلا و نقره آن چی که بخواهیم به تو میدیم. پیامبر اکرم مقاومتی کردن، کوتاه نیومدن، ایستادگی کردن. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی هدی. من با شما کنار نمیان. با باطل کنار آمدن یعنی باطلان، یعنی باطل. آدم نمیتواند با تاریکی کنار بیاد. تاریکی رو پذیرفتید تاریک میشی. یه ذره شرک که آمد دیگه مشرکی. علیزا پیامبر فرمود اگر در دست راست من خورشید را، در دست چپ من نقره را، یعنی اگر از مال دنیا طلا و نقره خورشید و ماه را قرار بدین، من دست از این مسیری که در مسیرش دارم حرکت میکنم بر نمیدارم. و پیامبر ایستاد. البته این ایستادگی پیامبر خیلی زحمت داشت. 83 جنگ و غزوه رو بر پیامبر اکرم تحمیل کردن ها، در این راه شهادت دادن ها، خسارت دیدن ها بود، اما پیغمبر مقاومت کرد. کار دشمن تطمیعه. و چه در سیر و سلوک انسان، نمیگذاره انسان راحت زندگی کنه، زاهدانه زندگی کنه. چشم انسان به مال این و اون که میفته خواهان میشه، زیاد خواه میشه. خب این قصه در طول تاریخ بود و در زمان امیرالمومنین، در زمان یه زمانی میگن که خلیفه غلامش رو فرستاد در خانه ابوذر غفاری، پیشنهادات دیناری کرد، مثلا مقداری براش پول فرستاد که بابا دست از سر ما بردار، این جریان مخالفت و درگیر رو بذار کنار. هم شنیدم تو هم گرفتاری، زن و بچه تو فقرن، این پولو بگیر و کوتاه بیا. جناب ابوذر غفاری به فرستاده خلیفه گفت که این پولا رو خلیفه برای همه فرستاده؟ گفت نه، این سفارشی برای شما فرستاده. گفت خب این از مال خودشه یا از مال بیت الماله؟ گفت نمیدونم. گفت خب اگر از بیت الماله که حق نداره از بیت المال برای من پول بفرسته، این خیانته، ولی اگر از مال خودشه اسراف، این کار نکن. غلام به جناب ابوذر گفت که بیا کوتاه بیا، این پولو بگیر و عثمان به من گفته و خلیفه به من گفته که اگر من بتوانم این پول رو به شما بدم و شما بپذیری، منو آزاد میکنه. یک نکته ای را ابوذر در طول تاریخ به یادگار و ماندگار گذاشت که جالبه. گفت من اگر این پول رو بگیرم، بله ممکنه تو آزاد بشی، ولی من بنده میشم. آدم به دندان طمعش در هر سفره ای که نشست، وامدار اون سفره میشه و این سفره آدم رو اسیر میکنه. و تاریخ پر است از این تطمیع کردن هایی که خسارت های غیر قابل جبرانی به وجود آورده، بوده است، هست و خواهد بود. مخصوصا تو جریان عاشورا و امام حسین این جریان به شدت ظهور و بروز داشت. در جریان امیرالمؤمنین امام حسن در صدر اسلام، این جریان به شدت ظهور و بروز پیدا کرد. معاویه ابن ابی سفیان در شهر شام که حکومت به دستش افتاد، به دلایلی ثروت‌ها و اموال فراوانی در اختیارش قرار گرفت و به راحتی این اموال رو برای بسیاری می‌فرستاد. فراوان تاریخ نوشته است از این تطمیع‌ها، اما یک موردش که انسان باید به دو چشم اشک بباره برای اون اینه که بسیاری از آشنایان، دوستان امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام تحت تأثیر این تطمیع‌ها خیانت‌های بزرگی کردند. جناب عباس عموی پیغمبر دو تا فرزند دارن، یکی به نام عبدالله ابن عباس، یکی هم عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس از سوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماندار یک منطقه بود و بعد هم خب آمد در سپاه، بعد از شهادت امیرالمؤمنین در سپاه امام حسن قرار گرفت. جریان جنگ امام حسن با معاویه که پیش آمد، معاویه ابن ابی سفیان در تاریخ نوشتن نزدیک به 1,000,000 درهم پول فرستاد برای عبیدالله ابن عباس، پسر عموی امام مجتبی سلام الله علیه و پسر عموی امیرالمؤمنین. و عبیدالله ابن عباس این پول رو که دید حساب کرد، حالا پای امیر امام حسن بماند یا به معاویه به پیونده، تصمیمش رو گرفت. یک دفعه با 8,000 نیرو و سپاهی که در اختیارش بود امام حسن علیه السلام رو رها کرد، ترک. خوی وقت دفعه 8,000 نفر از نیروهای امام مجتبی علیه السلام که کاهش پیدا کردن، و اونم یه شخصیتی مثل عبیدالله ابن عباس از امام که جدا شد، یه ضربه شدیدی به سپاه امام حسن خورد و زمینه جریان صلح و آتش بس رو به وجود آورد. حالا از این جریان ها درباره اشعث ابن قیس و دیگران هم که تحت تطمیع قرار گرفتن فراوانه که من واردش خیلی نمیشم، که برسیم به این جریان که این قصه تطمیع آمد تا به جریان عاشورا خودش رو جدی نشون داد. خب عبیدالله ابن زیاد آمد توی کوفه. در کوفه یک عده‌ای که صاحب نفوذ بودن از فرمانده‌های بزرگ سپاه ها بودند، مثل مثلا عمر سعد، پسر سعد وقاص، اینا رو خواست و پیشنهاداتی بهشون داد. خب این سعد وقاص در تاریخ نوشتن از شخصیت هایی بوده که در دوران کودکیش با وجود با امام حسین علیه السلام در شهر مدینه هم بازی بود، ولی وقتی که عبیدالله ابن زیاد خواستش، بهش گفت که اگر تو به جنگ حسین ابن علی بری، من به تو وعده ملک ری رو میدم. ملک ری دامنه کوههای دماوند که از مناطق خوش آب و هوا خوش محصول، گوین جا تو برو حاکمیت این منطقه رو به دست تو میدم. خوی تمعی انداخت و دل این بیچاره و کار به جایی رسید که وقتی صبح عاشورا امام حسین علیه السلام و روزهای محرم امام حسین با پسر سعد صحبت کرد که دست از جنگ و مبارزه با من بردار، گفت حسین به من یه وعده دادن، خلاصی وعده منو زمینگیر کرده. امام حسین بهش گفتن خب من بهت وعده بهشت میدم. گفت بهشت؟ حالا بری تا بهشت و عزمش خدمتون که نسیه است و هیچ آدم عاقلی که نمیاد نقد رو به نسیه بفروشد و مرکلی کجا، بهشت نسیه شما کجا. آقا گفتن که خب ادیال خیلی نقد میخوام، یه باغ خوش محصولی دارم توی مدینه، اون رو بهت میدم، حالت ها کوتاه بیا. بازم گفت من حساب کتاب که میکنم ملک ری کجا و باغ شما تو مدینه کجا. آقا این طمع تو دل این یه کاری کرد که کوتاه نیامد و حاضر شد پسر و نوه رسول خدا حسین ابن علی رو به شهادت برسونه. دشمن همیشه تطمیع میکنه، یه وعده های میده، چقدر میخوای تو این کار کن. وقتی که از اساتید ما میفرمودن من مکه بودم، یه کاروانی از آمریکا با اینها رفته بودیم مکه و زار خونه خدا، گفت توی عرفات یکی از این حاجی ها آمد به من گفت که گفتن تو عرفه هر کی اعتراف به گناه بکنه خدا گناهاش میبخشه، اما من فکر نکنم خدا گناه ما رو بخشه. نه چرا؟ چیکار کرد؟ گفت ما در آژانس در زمان البرادعی قرار شده تحقیقی کنیم در عراق که آیا در عراق سلاح‌های کشتار جمعی وجود داره یا نه. گفت تحقیقات ما انجام دادیم این و اون و هر چی گشتیم دیدیم نیم. آمدیم گزارشمون بدیم که آقا در عراق ما گشتیم سلاح کشتار جمعی وجود نداره. یه پیامی آمد از طرف رئیس جمهور امریکا برای ما که شما فقط یک هفته این اطلاعیتون رو دیرتر بدید، امروز بدید یه هفته دیگه، در عوضش ما اینقدر میلیون دلار به آژانس کمک میکنیم. حالا ما این پیام رو امروز بفرستیم یا بذاریمش یه هفته دیگه؟ طوری که نمیشه. میشه؟ نه، عوضش این خب پولم ما میگیریم. گفت ما یک هفته قرار شد این اطلاعیه یه عدم سلاح‌های کشتار جمعی توی عراق رو یک هفته دیگه بدیم. ما بیاییم پیام بدیم امریکا حمله کرد به عراق، چندین هزار نفر انسان رو کشت و من احساس میکنم در خون این کشته شدگان و انسانهای مظلوم من شریکم. حالا من تو عرفات هرچی بگم الهی علا یه تطمیعی یه حکمی رو عقب انداختم. به خاطر تطمیعهای واقعیت را بد جلوه دادن، بد نشون دادن. این تطمیع ها باعث می شود که انسان جاسوسی بکنه، خیانت بکنه. به خاطر چند درهمی، دیناری، ریالی، تومانی، دلاری انسان کاری بکند که در طول تاریخ مورد لعن قرار بگیره و مورد عذاب دنیا و آخرت باشه. انشاءالله از خداوند متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق قناعت تحت تأثیر تطمیع ها قرار نگرفتن رو عنایت کنه، عاقبت ما را به خیر بفرماید. با صلوات بر محمد و آل محمد.